محسن طرز طلب گفت تا پایان سال جهش تولید ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز 85 هزار مگاوات عبور خواهد کرد. محسن طرز طلب ادامه داد با اقدامات انجام شده در صنعت برق این ظرفیت تا پیک تابستان سال آینده به حدود 86 هزار مگاوات میرسد. وی با اشاره به اینکه ایران در میان سازندگان سرآمد توربین‌های گازی نیروگاهی قرار گرفته است گفت در زمینه ساخت توربین‌های گازی و واحد‌های بخار تکنولوژی 100% در داخل کشور وجود دارد. امیدوارم که بر مدار مصلحت خداوند در این شب‌های زیبای پاییزی هر آنچه که دلخواهتونه براتون اتفاق بیفته. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد. شما عزیزان رو دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه مدیریت نوین باشید.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به روی ماهتون دوستان نازنینم. شب شما به خیر، شب شما به عشق، شب شما به مهر. شب پاییزی هست و رسیدیم به 21مین شب از اولین ماه، ماه مهر، پاییز قشنگ ایرانی. الهی که اصل حالتون خوب باشه. ممنون که با ما هستید. من فرشید فهیمی هستم، به اتفاق دوستای خیلی خوبم در برنامه امشب مدیریت نوین با شما هستیم تا هولوش ساعت 10 شب. دوستای پر انرژی ما کجا هستید؟ خواهش میکنم تشریف بیارید. برنامه رو شروع کردیم. اینجا همه پر انرژی قبراق و سرحال. ما هر شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم. هولوش 50 دقیقه همین ساعت 9 شروع میکنیم تا ساعت نزدیکای 10. بفرمایید. خواهش میکنم. خب اگر قصد دارید درباره دغدغه کشاورزی و حتی محصولاتی که مصرف میکنید موضوع رو مطرح کنید، خواهش میکنم که از طریق فضای مجازی مدیریت نوین با ما در ارتباط باشید و همینطور سامانه پیامکی هم داریم که خدمتتون عرض میکنم شمارهشو، برای اینکه سوال مطرح میکنیم شما بتونید پاسخگوی سوال ما باشید. بله، شماره سامانه پیامکی ما 3036-37 هست و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه مدیریت نوین. اما چه بخشایی رو امشب تقدیمتون خواهیم کرد؟ ما موضوع برنامه‌مون نقش کشاورزی بدون خاک در کشاورزی نوین هست و چالش‌های کشاورزی هیدروپونیک رو می‌خوایم مطرح بکنیم. پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی در میان برنامه گلدوست رو تقدیمتون خواهیم کرد. امشب محبوبه شب رو راجبش توضیح میدن مهندس میرزایی عزیز. اخبار حوزه کشاورزی رو داریم با اجرای همکار خوبم خانم زهرا مهتوی. هواشناسی کشاورزی رو داریم با هامون مکمندی عزیز و در بخش پایانی برنامه هم انشالله مزرعه پولساز رو با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی تقدیمتون خواهیم کرد. پس شما همچنان شنونده مدیریت نوین باشید. خب اما کجا بودیم؟ آها، موضوع برنامه امشب ما در مدیریت نوین نقش کشاورزی بدون خاک در کشاورزی نوین و چالش‌های کشاورزی هیدروپونیک هست. پس شما هم اگر مشارکت می‌خواید بکنید 3036-37 در اختیار شما هست. سوالی رو که مطرح کردیم براتون این هست: به نظر شما چند درصد از کشت‌های هیدروپونیک، همون کشت بدون خاک یا کشت در آب، میتونه در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی مؤثر باشه؟ گزینه 1-10%، گزینه 2-30%، گزینه 0-50%، گزینه 4-50%. شما به 3036-37 پاسخ خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب با توجه به شرایطی که در کشور ما شرایط خشکی و کم آبی هست و در منطقه قرار گرفتیم که نزدیک است ما و این مشکلات رو داریم، خشکسالی های متوالی، ببینیم آیا میشه از آب لبشور هم مثلا استفاده کرد برای تولیدات هیدروپونیک یا نه. اینا رو بخوایم با کارشناس برنامه امشب در میون بذاریم. شما هم همراه ما باشید. خب ما با ترجمه که سرعت اینترنت پایینه تو کشور ما و نمیدونم چرا به فکرش نیستن، من نمیدونم چرا وزیر ارتباطات به جای اینکه به فکر این پایین بودن سرعت اینترنت بکنه به فکر فوتباله. آقا فوتبال خودش جایی داره واسه خودشی که بهش میرسه، ولش کن اونو، به اینترنت برس. با وجود سرعت پایین، همین الان آقای علی نوایی در مدیریت نوین به ما پیوستن. آقا خیلی خوش اومدید با سرعت پایین، دم شما گرم. خب در فضای مجازی شما میتونید مدیریت نوین رو جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید. ضمنی که اونجا در بخش دایرکت صداتون رو ضبط میکنید، یکی دو دقیقه به عنوان خبرنگار افتخاری برای ما میفرستید که انشالله بر طبق نظر هیئت داوران اگر صداتون مورد پسند قرار گرفت، اجراتون مناسب بود، ما صداتون رو در برنامه به عنوان خبرنگار افتخاری خودمون پخش خواهیم کرد. این یک. دومی که در بخش استوری هم میتونید مشاوره رایگان بگیرید از جناب مهندس مرداد میرزایی در بخش گیاهان آپارتمانی و حال گیاهتون رو خوب کنید. ما در بخش گلدوست علاوه بر اینکه در برنامه به این موضوعات میپردازیم، هر گلی رو که انتخاب میکنیم شکل و عکس اون گل رو و توضیحات بیشتر رو میتونید در فضای مجازی مدیریت نوین جستجو کنید. خب دوستان ما جویای احوال آقای مرداد میرزایی هم شدند، کارشناس بخش گیاهان آپارتمانی ما. خب عرض کردم خدمتون که ایشون مبتلا به کرونا شده بود ولی خدا رو شکر بهبودی حاصل شده و امیدوارم که همه کسانی که همین الان حتی اگر در بیمارستان صدای ما رو میشنوند، اولا یه خدا قوت به مدافعان سلامت بگیم، پرستاران عزیز، پزشکان و همه کسانی که تمام تلاششون رو میکنن. واقعا صبر کنیم، در طول شبانه روز ماسک بزنیم، وقتی میریم تو خونه ماسکمون رو برمیداریم، ولی اونها در شرایط کاری به توی ماسک و لباسهای سنگین و همه اینها رو، این پروتکل‌ها رو رعایت بکنن. بنابراین بر من و شما هست که دردسر برای اونا دست ها کاملا ما رو کمتر بکنیم و به این فکر باشیم که نگیم که خب حالا بین 85 میلیون مثلا یه تعداد کمی گرفتن، نه، ممکنه همون تعداد کم من و شما و خانواده‌مون باشیم. حواسمون باشه. عرض میکنم برای اینکه فرصتی بشه میتونه برای هفت برای ما ارسال بفرمایید. چرا حالا نیازی نیست برید فدای شما من پیامک فرستادید، درود بر شما. ولی ارتباط ما برقرار شده با مهندس داریوش سالم کشور در وزارت جهاد کشاورزی. مهندس سالم پور سلام بر شما، شب شما بخیر.
من رحمان رحیم، سلام
جناب مهندس. این رو شروع کرده واسه این روش هم بدید
هم وقت سیستم های بسته سیستم های باز، ولی اگر معنی تحت لفظی این کلمه رو دقت کنیم آبکشت،
بله،
یعنی بعض یا نشا یا گیاه در محلول غذایی یا آب بدون تماس با خاک زراعی معمولی انجام میشه.
بعد این آبمون بایستی آب معمولی باشه، آب لبشور میتونه باشه با تجربه این خوشزایی بله. که ما داریم میشه
بله من مزایای هیدروپونیک چقدر آره میکنم، ولی میخواستم یه اشاره بکنم که ما خود در ایران یه سنتی داریم، سنت سبزه سفره هفت سین،
بله،
یعنی معمولی ترین روش هیدروپونیک رو میشه گفت همین سبز کردن بذره بعضی گیاهان به صورت سبزه برای سفره هفت سین. یعنی اگه خدمت آبکشت رو بخوایم در نظر بگیریم شاید خدمت بیش از 2500 ساله در ایرانه.
بله 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 دارم میشنوم، بفرمایید.
ولی روش های مرسوم و تجاریش بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهایی که مشکل تامین آب یا مشکل خاک زراعی داشتن.
درسته.
خب هیدروپونیک مزایایی داره، اول اینکه در همه اراضی بدون اینکه نوع خاکی باشه میتونه اجرا بشه، از فرسایش خاک جلوگیری میشه،
بله،
اثرات زیست محیطی مخرب نداره، نیاز به ضدعفونی کردن خاک نداره، چون علفه هرزم در محصول تولید محصول نداریم، بهتر مصرف سموم شیمیایی هم کاهش پیدا میکنه، امکان تولید محصول سالم و با کیفیت و کمیت بالا وجود داره، با توجه به اینکه جمعیت کشور و دنیا رو به افزایشه میتونه یکی از روش‌های تامین مواد غذایی باشه، استفاده از فناوری همیشه بهره‌وری تولید رو بالا برده به خصوص در بخش کشاورزی و گلخونه‌ای و ترویج کشت‌های هیدروپونیک.
بله آیه مهندس، چه محصولاتی رو ما میتونیم از این روش استفاده بکنیم برای تولیدش؟
اکثر محصولات رو میشه به روش هیدروپونیک تولید کرد، به خصوص کاهو، سبزی‌های برگی، گوجه فرنگی، فلفل، گیاهان علوفه‌ای.
بله.
ولی بعضی محصولات مثل درختان میوه چون خود درخت سنگینه و نیاز به مقاومت بیشتری داره، ریشش باید در بستر خاکی خودش رو بگیره، ممکنه برای بعضی محصولاتی که اینجوری مثل درختان میوه مناسب نباشه.
درسته.
ولی برای اکثر محصولات تازه خوری، گلوگیان زینتی، توت فرنگی، سبز سفید مفیده.
وقت کیفیت محصول، محصولی که در خاک پرورش داده میشه با کیفیت این محصولی که به صورت هیدروپونیک، آیا قابل مقایسه با هم هست؟ آیا این کیفیت کم میشه، افزایش پیدا میکنه؟ چون یه وقتایی ما بعضی از محصولاتی که در خاک تولید میشن رو مثل توت فرنگی رو با اون چیزی که در گلخانه تولید میشه از نظر مزه ما یه خورده متفاوت تر میبینیم، هرچند شکل ظاهریش خیلی شکیلتر و خیلی درشتر و خیلی چشم نوازتره، ولی تو اون محصولی که روی خاک تولید میشه مزه و اون کیفیتش متفاوت‌تره. این تو این زمینه چطور آقای مهندس؟
خب قطعا ببینیم برای طعم محصول کشاورزی عوامل مختلفی دخیله، یکیش مواد غذایی مناسبی که با در اختیار ریشه گیاه قرار داده بشه.
خب
در محصولاتی که به روش هیدروپونیک تولید میشن با توجه به برنامه غذایی و تغذیه که کارشناسان محترم براشون تغییر میکنن، خب همه عناصر ماکرو و میکرو، کودهای شیمیایی، مواد غذایی به تناسب نیاز گیاه در مراحل مختلف رشدش تامین میشه و اگر ارقام مناسب برای کشت هیدروپونیک انتخاب بشه و مدیریت عوامل تولید داخل گلخانه مناسب باشه، بهتر کیفیت و کمیت محصول بالاتر از کشت‌های خاکی خواهد بود.
بله.
اون مواردی که شما می‌فرمایید ممکنه ناشی از رعایت نکردن یکی از این موارد باشه.
بله. آیه مهندس، این الان طرحهایی که وزارت جهاد کشاورزی و حالا شما به عنوان موجه طرح توسعه گلخانه کشور پیگیری می‌کنید، این طرحها تو چه مرحله هست و چه جوری میتونن دوستانی که میخوان سرمایه گذاری کنن تو این بخش وارد بشن، چه تسهیلاتی در اختیارشون قرار داده میشه و چه حمایتایی ازشون میشه؟
ببینیم، برای توسعه گلخانه ها یا محیط های کنترل شده طبق برنامه بلند مدت 10 ساله که وزارت خونه تدوین کرده و در برنامه اقتصاد مقاومت ابلاغ شده، ما تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار میدیم. متقاضیان لازمه که اگه زمین و آب در اختیار دارن، اول نسبت به اخذ پروانه تأسیس گلخانه اقدام کنن.
بله.
و سپس با سرمایه شخصی خودشون یا با استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به احداث گلخانه و بهره برداری اقدام کنن. تسهیلاتی که الان ما پرداخت میکنیم به صورت تلفیقیه، 12.5% در مناطق کمتر برخوردار و 14.5% در مناطق برخوردار.
بسیار. ما این سوالی که مطرح کردیم از دوستان، خب خیلی پاسخهای خوبی داریم دریافت میکنیم. خانم یوسف‌پور با توضیحی که دادند گفتن اگه تغذیه فیزیولوژی در روش هیدروپونیک به خوبی رعایت بشه، کیفیت ارزش غذایی اون میتونه حتی بهتر از روشهایی باشه که از خاک معمولی استفاده میشه. نظر شما چیه آقای مهندس؟ بله، پس میشه این کار کرد. بعد در مورد خاک هم، در مورد آب هم من یه عرضی داشتم، گفتم آب لب شور آیا میشه؟ چون مثلا تو اسپانیا اومدن این کاری کردن، آب بخشی از دریا رو اومدن یا آبهای شور رو تبدیل کردن به آب لب شور، رو از طریق اون دارن هندوانه تولید میکنن. ضمن اینکه خب ما کشور کم آبی هستیم، اون وقت این روش هیدروپونیک آب زیادی مصرف میشه در تولید محصولات یا نه به نسبت اون روش خاکی آب کمتری مصرف میشه؟
نخیر، یکی از اثرات مفید کشت‌های هیدروپونیک صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وریه.
بله.
مصرف آبه، یعنی این سیستم هیدروپونیک چون ذهابش قابل بازچرخانی و تصویر و دوباره در سیکل تولید قرار گرفتن هست، بین 30-70% آب مصرف شده دوباره بازیافت میشه داخل گلخونه.
بله.
مصرف آب کم میشه، مصرف کودبهی نمیشه و علف هر چون در کشت خاکی نیست و علف هرزی هم نیست، خود علف هرز هم یه بخشی از آب در دسترس گیاه خارج میکنه. خود گلخونه هم که به خاطر محافظت عوامل تولیدی مثل دما و رطوبت و نور با تبخیر و تعرق کنترل میشه و برآوردی که شده بین 30-70% این روش تبخیر آبش بیشتر از گلخونه های خاکیه.
بله.
و 10 برابر بیشتر از فضای باز.
خیلی عالیه. محدودیت
آبهای این مطلبی هم که شما فرمودید، حتی از آبهای شور و لبشور هم میشه استفاده کرد، چون در سیستم تغذیه هیدروپونیک ما تانک‌های مختلفی داریم برای تنظیم pH و ایتی آب. اینا با محلول‌های غذایی و محلول‌های اسیدی و یه مقدار آب با ایتی پایین مخلوط میشن، تنظیم میشن و در مدار تغذیه قرار میگیرن.
الان آماری داریم که چند درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما به روش هیدروپونیک داره تولید میشه؟
ببینیم، در سطح کشور ما اکثرا محصولاتی که به روش هیدروپونیک تولید میشه بیشتر تو بخش گلوگیان زینتیه، یعنی بیش از 2000 هکتار گلوگیان زینتی و گلخونه ایمون هیدروپونیکه، در مقابل مثلا 700 هکتار خاکی. توت فرنگی مون همینطور، 370 تا 400 هکتار ما هیدروپونیک داریم در گلخونه، در مقابل 150 هکتار خاکی. برای تو سبزی صیفی، چون اکثر محصولات تولیدی ایران خیاره، این بخش هیدروپونیک کمتره.
درسته.
ولی با سیاست هایی که الان ما اتخاذ کردیم برای خارج شدن از تک محصولی و ترغیب سرمایه‌گذاران به تولید گوجه فرنگی، سبزی های برگی، کاهو، این کشت های هیدروپونیک در بخش سبزی صیفی هم در حال افزایش.
آماری از کشور دیگه دارید که کدوم کشور رتبه اول رو در تولید محصولات هیدروپونیک داره؟
در هیدروپونیک خب قطعا هلند اوله.
بله.
از نظر منابع خاکی مشکل داره،
محدودیت داره،
ذهاب داره و به تناسب اون خب کشورهای دیگه فلسطین اشغالی، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا در رتبه بعدی.
ما محدودیتی وجود داره برای تولید کشت هیدروپونیک در کشور ما؟ چالشی وجود داره؟
سوالش اصلی کشت هیدروپونیک سرمایه‌گذاری بالایی.
آها، سرمایه‌گذاری بالایی.
به نسبت گلخانه‌های خاکی یا به نسبت فضلگاه یه مقدار حدود 20% به نسبت گلخانه‌های خاکی سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داره.
حدوداً چقدر سرمایه میخواد آقای مهندس؟ مثلا اگر ما بخوایم یه گلخونه محدودی رو شروع کنیم، مثلا یه جوانی بخواد کار رو شروع بکنه و با توجه به تسهیلاتی که میدن برای یک محصول، اگر مثال بزنیم مثلا توت فرنگی، چه میزان سرمایه میخواد برای شروع کار که تا بتونه بعداً گسترشش بده؟
خب برای گلخونه ها ما در برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم که محدودیت سطحی نداریم.
بله.
یعنی زیر 300 متر مربع در حریم داخل بافت شهر و روستاها قابل اجرا هست.
درسته.
کمترین سطحی که میشه اجرا کرد و تسهیلات بانکی هم از طرق مختلف پرداخت میشه، از سازمان بسیجی، سازماندهی بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید و بانک‌های عامل. شما فرض کنید 300 متر مربع گلخونه کوچک مقیاس پلاستیکی، حدود متر مربعی 400,000 تومان 500,000 تومان هم بذاریم تقریبا میشه چقدر؟ 90 میلیون تومان.
درست.
100 میلیون تومان.
90 تا 100 میلیون تومان میشه.
80%ش رو دولت تسهیلات بانکی میده.
بله. خب یکی از دوستان آقای پیریایی از تهران گفته یکی از دردسراش گندیده شدن ریشه بوته‌های کش شده هستش، مثل ریشه گندم یا عدس که معمولا همون مثالی که آقای مهندس زدن تو سبزی شب عید زیر پارچه نمناک کش میدن و عمل میارن.
خب این ببینیم بسترهای کشتی که برای هیدروپونیک به کار برده میشه مختلفه.
بله.
ما سیستم‌های NFT رو داریم، روش شناور رو داریم، روش هواکش رو داریم، روش قطره‌ای رو داریم، هم با اقسام روش های هیدروپونیک داریم و چون محلول غذایی سیاله، یعنی ماندگاری نداره که به قول معروف اکسیژن محلول کم بشه و ریشه ها گندیده بشه. همه اینا کنترل شده.
و آخرین سوال من این که ما برای ایجاد کشت هیدروپونیک آیا چیزی وارداتی داریم یا همه چیز در داخل کشور ما میتونه برای این روش فعال کردن این روش میتونه استفاده بشه در داخل کشور؟
خب در سالهای گذشته خب بخش عظیمی از این تکنولوژی وارداتی بود، ولی خب در طی سالهای گذشته الحمدلله شرکت های دانشمندان و شرکت های گلخانه ساز ما تو این زمینه کارهای خوبی کردن. ما الان بالای 90% سازی و تجهیزات گلخانه و هیدروپونیک رو میتونیم داخل تولید داشته باشیم.
بله.
بعضی از سیستم های خاص، حالا سنسور های تنظیم مواد غذایی یا بعضی تابلوهایی که برای دستگاه هیدروپونیک لازمه ممکنه وارداتی باشه، ولی همه اینا داخل
یه سوالی هم که از بیننده‌ها که شنونده‌های عزیزمون پرسیدن، 935-984 گفتن آیا مقدار استفاده از آفتکش ها در کشتی هیدروپونیک تحت نظارت صورت میگیره تا زیان به مصرف کننده وارد نشه؟
قطعا. ببینید با این قیمت‌های سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی و کلن نهادهای گلخانه‌ای،
بله،
برای خود سرمایه‌گذار و تولید کننده نمی‌صرفه که بدون حساب و کتاب استفاده کنه.
درسته.
موارد، یعنی سعی میکنه که با کنترل شرایط دمای محیط گلخونه و اینکه در گلخونه های هیدروپونیک به خصوصی سیستم خاکی وجود نداره و نیاز به علف کش ندارن، سیستم ها کاملا محافظت شده است و مصرف سموم تا حد صفر کاهش پیدا کرده.
بسیار آقای مهندس سالم پور عزیز، خیلی ممنونم از جناب عالی. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب ساعت 21:25 هست، از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین با شما هستیم. صحبت من بود با جناب مهندس داریوش سالمپور، مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص چالش‌های کشاورزی هیدروپونیک با ایشون گفتگو کردیم. سوال ما از شما این هست که به نظر شما چند درصد از کشت‌های هیدروپونیک که کشت بدون خاک میتونه در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی مؤثر باشه؟ 10%، 30%، 50%، بالای 50%؟ دوست عزیز آقای پیریایی گفتن 10-30%، دوست عزیز دیگه 50% رو اشاره کردن. آقای قنبرعلی فارسیجانی از عراق این رو برای ما نوشتن و همینطور دوست عزیز دیگه گفتن که بله، اینا هم که خوندم، بله اینا به پیامکای بود که قبلا خوندم. خب با ما همراه باشید، همچنان با مدیریت نوین با شما هست. خب در فضای مجازی اینستاگرام مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید. ما امشب قرار بود اسم عزیزانی که به جمع اضافه میشن رو بخونم. متاسفانه خورده سرعت اینترنتم پایین، نمیتونم امشب، ولی هر کسی که وارد بشه انشالله فردا شب اسامی امشب رو هم اضافه میکنیم، فردا شب میخونم اسامی دوستان رو. و اینکه شما در اونجا میتونید در بخش استوری، در بخش گل و گیاهان آپارتمانی همراه ما باشید، در بخش دایرکت هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و جوایزی هم اونجا براتون در نظر گرفته شده. اما بریم به بخش برنامه گلدوست. محبوبه شب رو میخوان مهندس مرداد میرزایی راجبش توضیح بدن. بفرمایید.
گلدوست.
به نام خدای مهربان. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که یک روز خوب رو سپری کرده باشید و امشب هم یک شب پر آرامش و زیبا در انتظارتون باشه. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. امشب با افتخار مثل شبهای گذشته در خدمت شما هموطنان عزیزم، شما گلدوستی های گرامی هستم، تا بهتون یک گیاه خوب مقاوم و مناسب دیگه معرفی بکنم. امشب میخوام گیاه محبوبه شب یا یاس شب رو بهتون معرفی بکنم، از انواع گیاهان همیشه سبز با قابلیت کاشت آسون در فضاهای باز مثل باغچه یا حتی در گلدان در حیاط یا بالکن نگهداری کنید. اصالت و زیستگاه این گیاه برای کشور آمریکای جنوبی و مرکزی و جزایر آنتیل هستش. شکل ظاهری این گیاه برگ‌های ساده بیزی شکله و اطراف برگ‌هاش صاف و صیقلی هستن. اگه برگ این گیاه رو له بکنید تو انگشتان دستتون، یه بوی خیلی نامطبوعی به مشامتون میرسه. این کارو نکنید، مگه آزار دارید؟ گیاه محبوب شب یا یاس شب درخچه‌ایه که اگر ازش خوب نگهداری بکنید تا 3 متر هم رشد میکنه و میتونه باغچه‌تون رو پر از گلهای خوشبو، معطر و زیبا بکنه، به طوری که حتی تا چند تا حیاط اونورتر هم بوی خوش این گیاه رو همسایه‌هاتون میتونن حس بکنن و ازش لذت ببرن. و اما این گیاه در نقاطی که هوا ملایم باشه، زمستون خیلی سخت نداشته باشه، شهرهایی که زمستون سخت نداشته باشن، همیشه گل میده. گلهاش هم معمولا به رنگ زرد و سبز، شکل ظاهری گل شیپوری ماننده و شکل ظاهری گل قسمت شیپوری گل زرده و قسمت انتهایی لوله قیفی مانند اون شیپور به رنگ سبز ملایمه. این گیاه با شروع شب و تاریکی هوا بوی عطر مطبوعی از خودش در هوا پخش میکنه. زمانی که فصل گلدهی و گل ریزون گیاه تموم شد، به جای گلهاش دانه های گرد و کوچکی که میوه